أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أولاده المقصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أقضائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. برای سلامتی منجی عالم بشریت امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد مستفیض شدیم از کلمات گوهربار اهل بیت عصمت و طهارت. من دیگه روایت رو فاکتور میگیرم که بیشتر به فروعات فقهی بپردازیم. بعضی از دوستان پیشنهاد دادند که از اونجایی که ما بسیاری از اعمال داریم که در دین مبین اسلام مشروط به طهارت از حدث است، که طهارت از حدث به واسطه وضوء صحیح، تیمم صحیح و غسل صحیح ایجاد میشه. میگیم آقای خبث داریم، نجاست های ظاهری، مثلا خون نجس، مردار نجس. حدث که میگیم نجاست ظاهری، خباثت ظاهری نیست، اما انسان در یک شرایطی محدثه که خود حدث یا حدث اصغر است، کاری که وضو رو باطل میکنه، ما طهارت از حدث نداریم از حدث اصغر، و کاری که موجب غسل میشود، غسل رو بر ما واجب میکنه، میگیم که طهارت از حدث اکبر نداریم. خب این حدث به واسطه چی برطرف میشه؟ چه حدث اصغر و چه حدث اکبر؟ شما توی دریا هم ساعتها شنا بکنی، از هر شوینده‌ای هم استفاده بکنی، اون طهارت از حدث رو برات ایجاد نمیکنه. طهارت از حدث فقط و فقط با وضوع صحیح، در حالی که در جایی که وظیفه ما وضوع است، تیمم صحیح در جایی که وظیفه ما تیمم است، غسل صحیح در جایی که وظیفه ما غسل است حاصل میشه. خب این طهارت از حدث خیلی جاها کارایی داره. یه جاهایی شرط صحت عمل است، یعنی اگر ما طهارتمون، وضومون، تیممون، قصدمون درست نباشه، یک سری اعمالمون اصلا صحیح واقع نشده، مثل اینه که اصلا به جا نیوردی. یکی از اونها که بسیار مهمه بعد از اصول اعتقادی، مانند او مورد اهتمام دین نیست، و اون مسئله نمازه. نماز که از ارکان و ستونهای دین است، که این پیونده رو اگر انسانی با خدا داشته باشه، اعتقاداتش درست باشه، این پیوند با نماز رو درست برقرار بکنه و داشته باشه، روایات متعددی داره که عامل نجاتش میشه. خب این نماز، همه نمازها، چه نمازهای واجب چه نمازهای مستحبی، مشروط به چیه؟ طهارت از حدث، که توضیح دادیم حدث اصغر و حدث اکبر. و این شرط هم شرط واقعیه. این تعابیر رو دقت کنید، ما چند جور شرط داریم. یه شرط های ذکریست. یعنی اگه آدم متنبه و متوجه باشد شرط است. اگر توجه نداشته باشی ولو عالم بودی، آگاهی داشتی، ولی موقع عمل توجه نداشتی، یادت رفته بود. مثل چی؟ مثل جهر و اخفات. ما توی نمازها، نماز صبح و مغرب و عشاء میگیم آقایون باید نماز و حمد و سوره شونو ولو یک حرفشو باید چیه؟ بلند بخونن. نماز ظهر و عصر و آقایون و خانوم ها همه موظفن باید حمد و سوره رو چیه؟ آهسته بخونن. اونجا هم بحث کردن که حالا ملاک این آهسته خوندن یا بلند خوندن چیه؟ امام رحمت الله علیه مقام معظم رهبری فرمودند که جوهر داشتن صدا و عدم جوهر داشتن صدا است. مثلا این صدا رو ببینین الان جوهر، من دو جورش رو براتون تلفظ کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. این صدا چیه؟ بی جوهره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. این صدای با جوهره. بعضی از مراجع هم فرمودند که عرفیه، باید جوری باشه که عرف مردم میگن آقای نماز چه داره آهسته میخونه تو نماز ظهر است، نماز صبح و مغرب و عشاء رو باید بگن چیه؟ بلند میخونه. خب من الان میخوام وارد این مسئله بشم، ولی این مسئله رو اگر کسی به خاطر اینکه مسئله رو اصلا نمیدونه نرفته یاد بگیره، ولو مقصر بوده، کوتاهی کرده نرفته یاد بگیره، یه مدتی نمازهاشو صبح و مغرب و عشاء رو آهسته میخونده، ظهر و عصر رو بلند میخونده، آقا جون استفتاء کنین طلب فتوا، ایها المرجع نمازهای من چه حکمی داره؟ یا خب بلد بودی یا بلد نبودی؟ میگه بلد نبودم. میگه همه اینا که خوندی درست. گناه کردی، کوتاهی کردی، نرفتی مسئله یاد بگیری، ولی نمازت باطل نمیشه چون جاهل بودی. خب یه موقع هم عالمم ولی موقع عمل حواسم پرت میشه، توجه ندارم، دارم نماز میخونم اصلا یادم نمیاد، یادم رفته، فراموش کردم که نماز صبح باید بلند بخونم، آهسته خوندم. ایها المرجع نظرتون چیه؟ هیچ مرجعی رو پیدا نمیکنم. یعنی آقا نمازت چیه؟ درسته. چرا اینجا درسته؟ من که عالم بودم. میگه درسته عالم بودی، ولی ذاکر بگین. خب اینو بهش میگیم شرط چی؟ جونتون در نیاد بگین دیگه، بگین آمین لاغر دعاست دیگه. اینو میگیم شرط ذکری با دالزال. یعنی اگه متوجه بودی ذاکر بودی شرطه، اگه نبودی شرط نیست. یه شرط هم داریم، شرط علمیه. شرط علمیش میگی کجا؟ خب میگم برات کجا. شو میدونی بگی کجا؟ شرط علمی یعنی اگه عالم بودی رعایت نکرده اون عمل باطله، اما اگه جاهل بودی چی؟ باطل نیست. بله، طهارت بدن، طهارت از خبث. بدن نمازگزار و لباس نمازگزار باید چیه؟ بگین پاک باشه. حالا اگه اومدی رفتی خونه، لباسی رو تن کردی، نماز خوندی، بعد از نماز دیدی ای بابا این لباسه نجس بوده، بعد نگاه کردی جوشها ترکیده و کلی زیرپوش و اینات خونه که از یه بند انگشتم بیشتره، از همه مراجع سوال کنین آقا نماز ما چه حکمی داره؟ میگن چی؟ چرا درسته؟ نه 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 نه، یقین دارم در بین نماز بوده، اصلا نمازم رو با لباس نجس خوندم، همین رو سوال میکنم. آفرین. میگیم چرا؟ میگیم چون تو موقع عمل چیه؟ بگین عالم نبودید. بابا ذاکر چیم گذشت؟ خوابین هنوزا؟ روزه ای؟ خب
میگیم آقا چون عالم نبودی، طهارت بدن و لباس شرط چیه؟ بگین. علمیه. حالا سوال. میگم بابا من میدونستم لباسم نجسه، ولی موقع نماز یادم رفت، واسدم با همون نماز لباس نجس نماز خوندم، اینجا چی شد؟ اینجا ناسی بودی، فراموش کردی. سوال، عالم بودی که لباست نجسه، بدن نجسه؟ بله. موقع عمل توجه داشتی؟ میگه نه، فراموش کرده بودم. نمازم چه حکمی داره؟ میگیم چی؟ قریبه به اتفاق مراجع میگن باطله. چرا باطله؟ چون عالم بودی به نجاست دیگه. اینجا آقای سیستانی میفهمد اگر این نسیانش منشأش کوتاهیش بوده باطله، اگر کوتاهی نکرده و اتفاقی فراموش کرده درسته، ولی غالب مراجع میگن باطله. اینو بهش میگیم شرط چی؟ شرط علمی. این دوتا. پس یه شرط چی داریم آقایون؟ ذکری. ذکری یعنی چی؟ یعنی آدم توجه داره. میشه یک مطلبی رو ما بلد باشیم ولی توجه؟ این همه قرآن داره میگه چی؟ دست تذکره و ذکرا و پیغمبر تو مذکری، اینا یعنی چی؟ بابا یعنی اینا رو فطرتا ما ها داریم. فالهمها فجورها و تقواها. پیغمبران نقششون چیه؟ متذکر میکنن ما رو، پرده های غفلت رو میزنن، چیزایی که بلدی روشن بشه. دومی شرط علمی بود که توضیح دادیم، ولی از همه سختتر طهارت از حدثه که شرط چیه؟ واقعیه. شرط واقعی دیگه چیه؟ میگم ببین عزیزم، شما 60 سال 70 سال نماز خوندی، اگه تو این مدتی که نماز خوندی بعد بفهمی که وقتی وضو میگرفتی غسل میکردی، وظیفت اگه تیمم بوده تیمم انجام میدادی، یا باطل بوده تیممت، تیممه درستی انجام نمیدادی، وضوع درستی نمیگرفتی، قصد درستی انجام نمیدادی. آقا استفتا کنید، میگن آقا 70 سال 50 سال مهم نیست، همه اون نمازهایی که با وضوع باطل، با غسل باطل، با تیمم باطل خوندی باید چکار کنی؟ دوباره بخونی. میگیم چرا؟ من که نمیدونستم. میگه بابا این شرط شرط چیه؟ واقعیه. چه بدونی چه ندونی تو حکم خدا هیچ تأثیری نداره. پس با 3 تا شرط آشنا شدیم: ذکری، علمی، واقعی. خب حالا طهارت شرط صحت نمازی است که ما در شبانه روز 5 وعده میخونیم. الحمدلله انشاءالله اهل نوافل هم هستیم، مخصوصا نوافل یومیه. نوافل یومیه که 34 رکعت نوافل یومیه بسیار اهتمام در شهر برش هست، مستحب مؤکده، ولی مختصر آدم بخونه. اونقدر مهمه که اگه در وقتش نخونی گفتن قضاشو به جا بیار. خب اینا همش مشروطه به چیه؟ به طهارت. تشهد فراموش شده، سجده فراموش شده که احتیاج به قضا داره، توی نماز یادت رفت یه سجده رو فراموش کردی، یه تشهدی رو فراموش کردی، گفتن بعد از اینکه سلام نماز دادی باید قضاشو به جا بیاری، مشروطه به چیه؟ طهارته. حالا سجده صف چی بچه ها؟ اگه کسی سجده صف بر احتشه لازمه با وضو باشه یا نه؟ بله؟ غالب مراجع میفرمایند خیر، بعضی از مراجع احتیاط میکنند. بله، باریکلا. خب دیگه چی شرط طهارت صحت؟ انشاءالله خدا نابود کنه وهابیت خبیث رو و زمینه تشرف به مکه و سرزمین وحی الهی رو برامون فراهم کنه. طواف خانه خدا، طواف واجب، یعنی طوافی که در ضمن یک عمل عمره یا حج است. حالا ولو اینکه خود عمره مستحبه ها، خود حج هم ممکنه مستحب باشه، ولی طوافی که جزء عمل عمره یا حجه، باز طهارت از حدث درش چیه؟ شرطه که آدم با نباشه باطله. یه جاهایی طهارت شرط کماله، مثل چی؟ قرآن خوندن، دعا خوندن، این شرط کماله. آدمی که با وضو باشه قرآن بخونه، با وضو نباشه قرآن بخونه، خیلی فرق میکنه. یه جاهایی طهارت باعث رفع کراهته، یعنی اگه بخواد عمل مکروهی رو انجام نده چیه؟ بگین با طهارت باشه، وضو بگیره. مثلا کسی که جنوبه، احتیاج به غسل جنابت داره، هنوزم فرصت نشده غسل بکنه، الان میخواد غذا بخوره، میگن که وضو بگیره، کراهت اکل و غذا خوردن ازش چیه؟ دفع میشه. یه جاهایی طهارت شرط جوازه. ما یه کارهایی رو بخوام بکنیم، اگه بخواد جایز باشه باید با وضو باشیم. مثل اینکه بدنمون بشره، پوست بدنمون بخواد برخورد بکنه با جاهایی که طهارت در شرطه. خب حالا قرآن و اسامی خداوند باری تعالی رو تقریبا همه قبول کردن و اسامی انبیا و اوصیا بعضی قبول دارن، احتیاط میکنند که خب احتیاطش هم هست که آدم بدون وضو دست نذاره. و اگه میخوام دست رو خط قرآن بذاریم باید چوه؟ جایز باشه، باید با وضو باشی. و همچنین یه موقع هایی هم اصلا ممکنه کسی بگه آقا ما نمیخوام شرط هیچی باشه، آیا وضو همین جوری آدم بخواد بگیره؟ یه موقع وضو میگیریم میگیم میخوام طاهر باشیم. خب طاهر باشیم یعنی طهارت داشته باشیم، خوبه که آدم همیشه با طهارت باشه. ولی وضوعی که حتی قصد طهارت هم توش نداشته باشیم، که بگیم فقط آقا من الان فقط صورتو میشورم برای تقرب و دستام هم میشورم و سر و پا هم مس میکنم، اینو نوع مراجع میگن که بعضی میگن مستحب به خودی خود نیست. هر موقع آدم میخواد وضوع بگیره حداقلش اینه که توجه داریم که ما وضوع میگیریم که طهارت از حدث برامون ایجاد بشود. این استحباب داره خودش. خب حالا توی وضو که من ابتداءن میخوام مسائل رو در رابطه با وضو بگم، نمیخوام هم کل مسائل وضو رو بیان بکنم، شما یه قولی به خودتون بدین که بالاخره هر کدوم شما رساله مرجع تقلیدتون رو داشته باشین، مسائل مربوط به وضو رو مطالعه کنین، یک بار کامل مطالعه کنین. اینجایی که بنده میام ممکنه سوالاتی براتون مطرح بشه، بعضی فروعات هم من مطرح میکنم، بعد انشالله وارد غسل بشیم، وارد تیمم بشیم، اگه حالا زمینه فراهم شد عملی هم دوستان انجام بدن. بله حالا مثلا یه غسل بگیم آقا شما بلند شو یه غسل، یه شیر آب هم بیاریم و بگیم آقا یه غسل انجام بده ما ببینیم بقیه یاد بگیریم. خوبه؟ یک، توی وضوع گفتیم که خب وضوع یه غسلات، یه قصد شستنهایی لازم داره، یه مسحایی. من عرض کردم نمیخوام کل مسائل عرض بکنم. شستن دست ابتدا تا مچ مستحبه، بله. بعد صورت رو باید بشوریم، میدونیم هم از دستنگاه مو تا انتهای چانه در عرضم شست و انگشت وسطامون مقداری رو که میگیره، این مقدار صورت متعارف، دستم متعارف باشه باید شسته بشه. همه هم بلدیم، میگن که از بالا به پایین باید شسته بشه، قبوله، اینا روشنه. یه نکته ای هم بعضی توضیح میدن، میگن به خاطر اینکه ما مطمئن بشیم که این محدود کامل شسته شده، از بالا به پایین شسته شده، یه مقدار از باب مقدمه، حالا ما تعبیر میکنیم، این اصطلاحاتو میگم که توی رساله ها هست، ولی توضیح هم میدن، از باب مقدمه علمی یه مقدار بیشتر بشور. یه آقا مقدمه علمی دیگه چیه؟ میگه ببین اصل شستن اگه واقعا بتونی مطمئن بشی که از دستنگاه مو تا اینجا اون عرضی هم که گفتیم شست تا انگشت وسطات، این مقدار اگه مطمئنی شستی یه ذره اضافه ترم نشوری هیچ ایرادی؟ بگین چرا میگیم بیشتر بشور؟ به خاطر اون اطمینانه، به خاطر اینکه اون علمه برات ایجاد بشه. بله این اضافه تره شست موضوعیت بگین نداره. چرا این اضافه تره رو میشوریم؟ چون یه بنده متدین خوب همیشه در صدده که ببینه اون کاری رو که خداش خواسته دقیق یاد بگیره که گرفتار وسواس نشه. حالا ایشالا در حوطه وسواس هم باید یه بحثی داشته باشیم. دو، مطمئن من بشه که دقیق اون دستور خدا رو عمل کرده. خب باش یاد گرفت. دو، فرع دیگه میگن که آقا این محاسنا ما تو صورتمون محاسن داریم، یه جایی هستش که محاسن به مقداری تو صورتمونه که پوست صورت زیر محاسن پیدا نیست. اینجا اصلا شستن پوست موضوعیت ما وظیفه‌مونه که چیکار کنیم؟ این موها رو بشوریم. اگه آب به پوستت برسه این موها شسته نشه وضو چیه؟ باطل. یه سری افراد مثل آقا نریشاش ولن تنوکه، قشنگ صورتش پیداست، این باید چیکار کنه؟ آب به پوستش برسه. بعضی هم ببینم شما رو، ممکنه بعضی ها اینطوری باشه، بگه آقا ما الان شک دارم، نمیدونم که آیا این موهای صورت من جوری هست که کثیف در لغت عرب یعنی پرپشت، با فارسی فرق میکنه، جوری هست که دیده بشه دیده نشه. اگه جایی کسی شک درست حسابی کرد نه وسواسی، اون موقع میگیم احتیاطش اینه که هم آب به پوست برسونه هم موها رو بشوره. این یه فرق. نکته دوم، توی وضو اینم خوب دقت کنین، ما گفتیم صورت و دستها باید شسته بشه دیگه، درسته؟ صورت رو گفتیم از کجا؟ دستم که از آرنج تا نوک انگشت باید شسته بشه. شستنم گفتیم از بالا به پایین. نکته دیگه ای که باید توجه کنین توی رساله ها اگه نگاه بکنین، مسئله مورد اختلافیه، دو تا نظرم بیشتر درش نیست. آقا جون من که میخوام صورتمو بشورم، گفتن که مرتبه اول لازم، مرتبه دوم شستن اختلافیه بین مراجع. بعضی مراجع فرمودن مستحب، بعضی مراجع مثل امام فرمودن جایز، بعضی هم احتیاط کردن که اصلا مرتبه دوم رو احتیاطا انجام ندیند، مخصوصا توی دستها و بالاخص تو دست چپ یک بار شستی کافیه. خب اینم احتیاطش به چی آقا؟ ما یک بار بیشتر صورت و دستها رو چیه؟ نشوریم دیگه. اگه یک بار بشوریم مسلم وظیفمون رو عمل کردیم. همه این آقایون هرچی گفتن، یک بار مطمئن بشم که آقا از رستنگاه از محل رویشمون تا انتهای چانه و عرض این مقدار رو آقا شستم، تمام. من نمیخوام، الان نیاز هست که میخوام خودتونم مراجعه کنین اینا تو رسالتون در بیارین، دلیل دارم که مثلا چه مراجعه میگن مستحبه چه مراجعه میگن جایزه. ولی یه مسئله دیگه هستی شما، این یک مرتبه شستنی که شما میفرمایین یک مرتبه شستن واجبه، مرتبه دوم جایز یا مستحبه، مرتبه به چه چیزی تحقق پیدا میکنه؟ سوال روشنه؟ چه موقع میگن آقا یه مرتبه شستی که بعد بریم سراغ مرتبه دومش؟ به عبارت دیگه آیا تحقق و وجود خارجی مرتبه دائر مدار قصد من وضو گیرنده است یا دائر مدار چی؟ واقعیت خارجی. بله؟ شنیدین مسئله رو که؟ چند نفر این مسئله رو مطرح بوده براشون شنیدن؟ خب خوبه الحمدلله، یه بعضی هم تواضع میکنن دستا رو بالا نمیارن، الله اکثرا شنیدید. ببینید امام رحمت الله علی با مقام معظم رهبری اینجا اختلاف فتوا دارند. بعضی از مراجع فرمودند که تحقق مرتبه، شما قبل از اینکه اصلا به قصد وضو آب به صورتت بریزید 10 بار هم صورت رو بگیر زیر شیره آب بشور، اینا رو ما کاری نداریم، این اصلا شستن وضوعی بگین نیست. اون لحظه ای که یه چنگ آب پر کردی ریختی تو صورت به قصد وضو داری میشوری، اون موقع تازه ما میگیم وضو آغاز شد. این چنگ آبی که ریختی توی صورت با یک کف آب کافیه. ریختی توی صورت، امام میفرماید که اگه اینو با دستت قشنگ کشیدی که از رستنگا تا چونه و این عرضی هم که گفتیم این محدوده رو مطمئن شدی آب فرا گرفت و شسته شد، مرتبه اول تحقق پیدا کرد. ولو این که شما میگی بابا من این یه چنگ آب ریختی که ریختم که به قصد مرتبه اول نبود، قصدم این بود که چندین بار آب بریزم دست بکشم، میگیم اصلا قصد تو دخالت بگین. یه بار آب ریختی مرتبه دوم، آقا مرتبه دوم که ریختی اگه دیگه جای احتیاط نداره، مطمئن شدی کامل شسته شده، اونایی که وسواس دارن وضوشون خراب میشه ها. یکی از جایی که خراب میشه همینجاست. میگه آقا طبق نظر امام شما وقتی که آب ریختی مطمئن شدی، وسواس هم نباید توجه بکنی، وقتی مطمئن شدی از رستنگاه تا چونه و عرض همین مقدار شسته شده، این یک مرتبه محقق شد. بعد که دوباره آب میریزی دست میکشی، مرتبه دوم محقق شد. اگه دوباره آب بریزی، مرتبه سوم میشه حروم. بعضی از مراجع میفرمایند که نه، تحقق مرتبه به قصد، نه به واقعیت خارجی. گوش کنین سوال میکنم ازتونا. میگم یعنی چی؟ میگم آقا شما مهم اینه که الان که داری آب میریزی، یه بار، دو بار، سه بار آب ریختی دیگه، بابا با همون دوباره هم مطمئن شدم شسته شده، ولی مرتبه سوم و چهارم هم که میریزم ازم بپرسی چرا میشوری؟ کجا؟ تو کجای کاری؟ میگم هنوز تو مرتبه اولم. بعضی از مراجع گفتن تحقق مرتبه پس به چیه؟ به قصده. حالا اینجا رو بد نیست که بعضی از مراجع رو خدمتتون عرض بکنم. امام رحمت الله علی که فرمودن، گفتیم امام نظرشون چیه؟ به تحقق خارجی، کار به قصد نداره. امام آیات عظام، امام بهجت سیستانی، زنجانی، مکارم، اینا میفرمان دایر مدار قصد بگین نیست. به قصد وضو که دیگه وارد آب که به قصد وضو ریختی به صورتت، یک بار، دو بار، سه بار دست کشیدی، یقین کردی که مرتبه اول محقق شد، بعد اگه دوباره آب بریزی بشوری، مطمئن شدی دوباره یه بار دیگه همون مقدار شسته شد، بعد دوباره آب بریزی، میشه مرتبه سوم به حرام مرتکب شدی. این آقایون میفرمایند که در مقابل آقایانی هستند که میفرمایند دایر مدار قصده. مثل آیات عظام، عراکی، گلپایگانی، صافی، تبریزی، وحید، نوری. و احتیاطش در چیه اینجا آقایون؟ که آقا یک بار که مطمئن شدیم دیگه شسته شد، دیگه بیشتر نشوریم. اینم یک فرق. عرض کردیم دیگه آقا هم میفرماید دایر مدار قصده، گفتیم اختلاف نظر داره با امام. خب نکته دیگری که باید توجه بکنیم اینی که گفتیم که صورت و دست از بالا به پایین شسته میشه، بعضی وقتا می‌بینیم که آقایون حساس میشن. نوع این وسواسی‌ها رو اگه نگیم، بسیاریشون آقا به خاطر اینکه مسئله رو درست یاد نگرفتن یا درست بهشون تعلیم داده نشده، گرفتار وسواس میشن. میگیم آقا ما قبول داریم آب از بالا به پایین باید شسته بشه دیگه. بله. میگه خب آقا من الان آبو می‌ریزم توی صورتم، من که این بالا نمی‌ریزم، آب اینجا میاد، بعد با دستم اینجوری میشه، دست می‌کشم ببین این حالت میشه، یه مقدار از پایین به بالا کشیده میشه، اینا مضر نیست؟ میگیم نه. میگم ببین، چیزی که ما ازت میخوایم باید مطمئن بشی که کل این مجموعه از بالا به پایین شسته شد. ولی اگر اونجا رو که ما قصد نداریم، که ما میخوایم وضوع صحیح بگیریم، مثلا هم بلدیم، اگه یه مقداری به خاطر این که دست از پایین به بالا اومد شسته شد، این اصلا به عنوان وضوع بگین نیست. نهایت این مقداری که از پایین به بالا شسته شده، از بالا به پایین دوباره ما چیه؟ میشوریم. نکته دیگه که توی شستن خوبه توجه بهش بکنیم، ببینید اون مقداری که ما لبامونو بذاریم رو هم، چشمتونم پلکارم بذارین روی هم دیگه، این مقداری که تو محدود ظاهره باید شسته بشه، اما داخل لبها، داخل چشمها، داخل بینی، اینا لازم بگین نیست. پس بنابراین همین که من چشمم بسته است، اینا گوشم و چشمم، اینا که ظاهره، اینا رو یه دست میکشم، مطمئن نمادم میشه یادم معمولی که آقا این مقدار شسته شد. بعد نوبت دیگه، خب خیلی مسائلش هم که روشنه دیگه، ما نمیگیم که آبم باید مانعی نباشه، اگر مانعی هست برطرف بشه، انگشتر اگه هست مطمئن بشین آب زیر پوست به پوست بدنتون میرسه. مسئله بعدی در رابطه مسح پاست، اینم بگم. حاج آقا تشریف نیوردن؟
هر موقع اومدن بگین که ما دیگه زمان ایشون رو نگیریم.
ببینید توی مسح پا چند تا نکته رو توجه کنید. اینجوری که من میگم عمل کنین دیگه طبق نظر همه مراجع درسته و احتیاط هایی که زحمت نداره. مسائل من دعوام اینه که یه جاهایی که ما بخوایم احتیاط بکنیم هیچ هزینه‌ای برامون نداره، زحمتی برامون ایجاد نمی‌کنه. مسلم هم طبق احتیاط عمل کردیم بدون زحمت. توی مسح پا گفتند که آقا روی پا اولا احتیاطش لازم، بعضی نمیدونند با دست راست پای راست با دست چپ پای چپ رو مسح میکنیم. نوعا لازم نمیدونند، عرض کردم بعضی احتیاط میکنند. خب چقدر رو مسح بکنیم؟ تا کجا مسح بکنیم؟ نوعا گفتند آقا از سر انگشت این سر طرف که میگن یه اشتباهی نوعا دارن. ببینید من معذرت میخوام ملو پامای خورده، این پایی که توی سجده گفتن هفت موزه باید روی زمین باشه ها، اونو میگیم سر انگشت، توی فارسی میگیم سر انگشت اینجا. این توی مسح پا لازم هست مسح بشه یا نه؟ بله؟ چرا بله؟ میگین چون گفتن از سر انگشت. یه خب سر انگشت، پس بنابراین من باید اینجا این سر رو بگیرم اینجوری نیا کنی اینجوری مسح کنم، در حالی که این نیست. طرف که ما میگیم، اینا تعابیر رسالات دزی دقیق نیست، طرف انتها رو میگن. ببینین این لبه که اینجا بیاد، این خط که دیگه بعدش تمام میشه سطح، اینجا میشه طرف، اینجا طرف نیست. ببینین این شست من این طرف نیست، طرف این روی آخرین خط روی پا. حالا از باب همون مقدمه علمیه که عرض کردم، ما یه ذره حالا دستمون رو اینطوری میکنیم که یه مقدار مطمئن بشیم که روی پا کلا مسح شده. یک انگشت شما، یک انگشت ارزی بذارین بکشین از حیث طول تا مفصل که بکشین، یقینا وظیفتون عمل کردین. این مفصلی که پا خم میشه، بعضی از مراجع هم گفتن تا اون برآمدگی کافیه. باز یکی از مواردی که بین امام و آقا اختلاف نظر وجود داره همینجاست. آقا مثل آقای سیستانی نظرشونه که تا مفصل باید کشیده بشه. یه احتیاط بیشتری اگر آدم بخواد بکنه، باز این احتیاط لازم نیست. مسح که میکشی این کعبن، بعضی گفتن این دوتا قوزک میگین بهش، چی میگین؟ این دوتا قوزک ها بر اومدگی ها، یعنی پا رو که میکشید اینجا هم مسح بکشی. این دیگه نهایتش. خب یه مسئله هست که توی مسح ما میتونیم آقا ما کل دستمون رو بذاریم روی پا، یه کوچولو بکشیم تا همون مفصل هم میکشیم، ولی دسته رو هم باید بکشیم. این باید مسح بکنه، یعنی دست باید ماسح باشه، پا باید چی باشه؟ ممسوح. میگه آقا ما دست رو درستی میذاریم یه کوچولو میکشیم، درسته یا نه؟ غالب مراجع میگن درسته، ولی بعضی از مراجع اینو احتیاط میکنن. حالا اگه آدم بخواد این احتیاطم رعایت کنه، بهتره که این انگشت رو اینطوری بذاره روی شست پا یا روی پا، با سه انگشت بکشه بالا. خب تو مفصلم کشیدیم، دستمون هم روی پا کشیدیم، مانعی هم بین دست و پا نباید باشه، اینم که روشن شد. توی مسح پا هم گفتیم که پای چپ مسلم نباید قبل از پای راست کشیده بشه. بعضی از مراجع همزمانی رو ایراد نمیگیرن، ولی گفتیم ما احتیاط میکنیم. چیکار میکنیم؟ بگین با دست راست پای راست و بعد پای چپ رو مسح میکنیم. قبل از این که بریم سراغ با سر، رفتیم سراغ پا، طور این ترتیب رو رعایت نکردیم. بله؟ باطله، من مسئله دارم یاد میدم که. خب یکی دیگه از کارهای واجباتی که لازمه مسح بشه، خب سره. سرتونو آقا ببینیم، بیایی بردن آقا چهار قسمتش که بکنیم، بشین طور جمعیت باش که رو دو زانو بشین ثواب میبرید، شریک بشی. ببین چهار قسمت که بکنیم، این یه قسمت، اون یه قسمت، دو، یک، سه، این قسمت چهار، از فرق تا رستنگاه مو تو پیشونی. نه این موهاش ببینید یه مقدار بلنده، اومده از پیش رو پیشونیش گرفته. اگه ما اینجوری کنیم، ما قشنگ اینا رو قیچی کنیم که پایین تر از دستنگاه موهش نباشه، میگیم خب مس یک چهارم بالای سره. آیا لازمه روی پوست باشه یا نه؟ بل اتفاق مراجع گفتن نه خیر، هم مجازی روی پوست سر این قسمت بالا رو مسح بکنی، هم مجازی روی موها را. ولی اگر مثلا خانم های محترمه توجه کنن، اونایی که موهای بلند دارن، ببینید مو رو چونه میزنه اومده اینجا تا اینجاش مو اومده، بعد این موها رو برگردونده بالا، بعد اگه مسح بکنه روی موهایی رو مسح کرده که وقتی شونه بکنه از این محدوده چیه؟ خارج میشه، اون ایراد داره. بمونه انشالله اگر حیاتی باشه ادامه این مسائل برای جلسه بعد به شرطها و شروطها قرار شد چکار کنین؟ رساله مرجع تقلیدتون رو دستتون میگیرین تا آخر هفته که انشالله خدمتتون میرسم از اول بحث وضوع تا آخر مسائل وضوع رو چکار میکنین؟ مطالعه میکنین. من سوالایی که براتون ایجاد شد در خدمتتونیم. سلامتون.